دودو به وقت تهران، شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه سوم مرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دعوت جمهوری خواهان کنگره آمریکا هم اکنون در صحنه علنی برای نمایندگان و سناتورهای کنگره در حال سخنرانی است. همزمان با حضور آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا، چهارشنبه سوم مرداد معترضان حامی فلسطین مقابل ساختمان کنگره آمریکا تجمع کردند. آقای نتانیاهو قرار است فردا با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفتگو کند. روز جمعه هم دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در استراحتگاهش در فلوریدا میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. در این باره در ادامه بیشتر خواهیم شنید. هادی متر، ضارب لبنانی آمریکایی سلمان رشدی، چهارشنبه در دادگاهی در آمریکا به حمایت از گروه حزب الله لبنان متهم شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید دادگاهی در ایالت نیویورک در یک کیفرخواست هادی متر را به حمایت مادی از حزب الله، گروه شبه نظامی مستقر در لبنان و تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم کرده است. در این کیفرخواست اشاره نشده که چه شواهدی عامل سوء قصد سلمان رشدی به این گروه هادی متر را به این گروه مرتبط می کند. وکیل هادی متر می گوید موکلش قصد دارد اتهام های مندرج در کیفرخواست را رد کند و بر بیگناهی خود تأکید دارد. چند هفته پیش هادی متر پیشنهاد دادستان های ایالتی برای تخفیف محکومیت زندان در صورت اعتراف به جرم را رد کرد. هادی متر عامل سوء قصد به جان سلمان رشدی، نویسنده رمان آیات شیطانی، به طور رسمی به تعرض و اقدام به قتل متهم شده است. در ایران چند زندانی سیاسی زن محبوس در زندان اوین در نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی شدند. در این نامه که در صفحه رسمی اینستاگرام نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده صلح نوبل منتشر شده، این زنان زندانی از تمامی زنان ایران خواستند با زنان زندانی سیاسی و عقیدتی هم صدا شوند. منابع حقوق بشری در ایران میگویند شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری اتهام این مددکار اجتماعی را بغی اعلام کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی سیاسی یعنی خانم پخشان عزیزی 4 ماه در انفرادی بوده و مدت‌ها از حق دسترسی به وکیل و امکان ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده است. در ادامه این بخش خبری تحلیلی در این باره گزارشی تهیه شده که خواهید شنید. اما در پی بسته شدن مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در 3 شهر هامبورگ، برلین و فرانکفورت آلمان، چهارشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابلاغ اعتراض خود اقدام دولت آلمان را محکوم کرد و آن را مصداق بارز به توصیف خود اسلام ستیزی توصیف کرد. مقام های جمهوری اسلامی همچنین در رابطه با پیامدهای این گونه اقدام آلمان به این کشور هشدار دادند. صبح چهارشنبه سوم مرداد دولت آلمان در بیانیه فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز وابسته به آن در برلین و فرانکفورت را ممنوع و اموال آنها را مصادره کرد. این مراکز به حمایت از حزب الله لبنان، تبلیغ ایدئولوژی حکومت ایران و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهمند. و اینکه علی آدینه‌زاده، پدر دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله کشته شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بازداشت شد. مرضیه آدینه‌زاده، دختر آقای آدینه‌زاده، چهارشنبه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پدرش را به زندان قوچان منتقل کردند. ابوالفضل آدینه‌زاده شنبه 16 مهر 1401 در مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک ماموران حکومت از فاصله نزدیک کشته شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را بررسی می‌کنیم. تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ موضوع گزارش بعدی ماست. صحبت‌های جانشین فرمانده کل انتظامی را بررسی می‌کنیم که گفته تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور ایجاد نمی‌کند. صدور چند حکم اعدام به جرم بغی را به آگاهیتان می‌رسانیم. و آخرین مطالعات در مورد علل چاقی آخرین گزارش این مجله است. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دعوت جمهوری خواهان کنگره آمریکا همکنون در صحنه علنی برای نمایندگان و سناتورهای کنگره در حال سخنرانی است. سعید جعفری همکار رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست. سلام آقای جعفری، امیدوارم که برای ما بتونید بیشتر بگید از سخنرانی آقای نتانیاهو و نکات مهمی که در سخنرانیش وجود داشته.
من هم سلام عرض میکنم. آقای نتانیاهو حدوداً 30 دقیقه قبل سخنرانیش رو در کنگره امریکا آغاز کرد. استقبال بسیار گرمی شد در زمان ورود او. نمایندگان کنگره برای او به پا خواستند و او را تشویق کردند. آقای نتانیاهو سخنرانیش رو با در واقع حمله لفظی به ایران آغاز کرد و گفت آن چیزی که امروز در منطقه خاورمیانه میگذره جنگ تمدن‌ها نیست، بلکه جنگ با توحش و بربریت که بین ایران که در محور شرارت قرار داره با اسرائیل، امریکا و متحدین عرب این کشور در منطقه شکل گرفته. او در ادامه روایتی رو از جنگ 7 اکتبر بیان کرد، از روزی که گروه افراطی حماس حمله کردن نیروهاش به اسرائیل، و تلاش کرد با لحنی احساسی توجهات رو جلب کنه که به نظر هم میرسه موفق هم بود. نمایندگان کنگره در طول سخنرانی آقای نتانیاهو خیلی زیاد از او استقبال کردن و تقریبا هر 30 ثانیه و یا 1 دقیقه یک بار به پا خواستند و او رو تشویق کردند. در سخنرانیش آقای نتانیاهو چندین بار به چندین نفر از یک گروگان اسرائیلی که آزاد شده، خانواده چندین گروگان که همچنان در حبس نیروهای فلسطینی در غزه هستند، در خطش اسرائیل که یکیشون هم مسلمان بود اشاره کرد و از اونها تقدیر کرد.
بله، ممنونم از آقای سعید جعفری. اگه نکته خاص دیگه ای نیست ما بریم. بله، میریم.
نکات دیگه ای که توی سخنرانی آقای نتانیاهو بود، بخش دیگه ای از صحبتهاش، در واقع بخش پایانیش در این نیم ساعت رو متمرکز کرد به تظاهرات ضد اسرائیلی در به ویژه ایالات متحده. بسیار اون رو محکوم کرد و تأکید کرد که کسانی که در تظاهرات ضد اسرائیلی در دانشگاه‌های آمریکایی حضور داشتند باید از خودشون خجالت بکشند، به این دلیل که کنار حماس و قاتلان و تروریست‌ها ایستادند. او چندین بار در اظهارات خودش تأکید کرد که این تظاهرات و کسانی که در این تظاهرات حضور داشتند نه تنها جغرافیا نمی‌دونند، بلکه تاریخ رو هم بهش تخصص و آشنایی ندارند، به این دلیل که به باور به اونطور که آقای نتانیاهو گفت 4000 سال هست که سرزمین اسرائیل خانه یهودیان بوده و همیشه هم خواهد بود.
بله، ممنونم از همکارم سعید جعفری که ما رو در جریان نکات مهم سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا قرار داد. اما وزارت کشور آلمان اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای تابعه آن را به دلیل پیروی از اهداف اسلامگرایانه تندرو ممنوع کرده. این وزارتخانه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که 53 مورد از اماکن مرتبط با این سازمان صبح روز چهارشنبه 3 مرداد به دستور دادگاه در 8 ایالت آلمان مورد بازرسی ده ها مأمور قرار گرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با امید رضایی این روزنامه نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این رخداد جویا شدم. امید رضایی:
مرکز اسلامی هامبورگ در واقع متولی جایی به اسم مسجد امام علی یا مسجد آبی هامبورگ. مسجد آبی هامبورگ در دهه 1330 به دست جمعی از ایرانیانی که در هامبورگ مشغول تجارت بودند و برای مناسک مذهبیشون به مکانی نیاز داشتن تشکیل شد. اینها دور هم جمع شدند و از آیت الله بروجردی که در اون زمان در واقع مرجعیت شیعه رو داشت اجازه گرفتند و با حمایت مالی آیت الله بروجردی مسجد رو ساختند. در ساخت مسجد حالا اتفاقات زیادی افتاد، پول به اندازه کافی نداشتن، عقب می افتاد، نهایتا بخشی از هزینه ساخت مسجد رو دربار تأمین کرد در اون زمان و نهایتا با فرستادن محمد محققی لاهیجی به هامبورگ مسجد را افتاد و لاهیجی اولین امام جماعتش بود. بعدها اما با اومدن آیت الله بهشتی که بعدها رئیس دستگاه، اولین رئیس دستگاه قضا بعد از انقلاب 57 از جمهوری اسلامی بود، تولیت مسجد رو جایی به عهده گرفت اسم مرکز اسلامی هامبورگ. مرکز اسلامی هامبورگ مسجد رو به یک نهاد سیاسی تبدیل کرد. خود مرکز اسلامی به جایی برای دور هم جمع شدن اسلامگرایان مخالف حکومت پهلوی در هامبورگ تبدیل شد. ارتباطات زیادی داشت با دانشجویان مسلمان در ایالات متحده آمریکا اون موقع و در دوران بهشتی همونطور که گفتم به یک جای کاملا سیاسی تبدیل شد با حذف کسانی که مسجد رو فقط برای فعالیت‌های مذهبیشون، برای به جا آوردن مناسک مذهبیشون می‌خواستن. دوره‌ای هم جالبه بدونیم که اوایل انقلاب، در واقع سال آخر پهلوی تا سال اول بعد از 57، محمد خاتمی که بعدا رئیس جمهور شد رئیس مرکز اسلامی هامبورگ بود.
خب ببینید، حالا به فعالیت‌های اینها به خصوص بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی اگه بخوایم بپردازیم، در طی این 4 دهه اخیر واقعا این نکاتی که وزارت کشور آلمان اعلام کرده، ایده‌های اسلام‌گرایانه، تمامیت‌ها در مورد حکومت و همینطور حمایت از سازمان بالله لبنان که با رژیم ایران مرتبطه و در آلمان ممنوع است، اینها واقعا صورت گرفته؟
درباره اسرائیل و مسئله یهود باید بگم که مرکز اسلامی هامبورگ تا چند سال پیش متولی رسمی، برگزار کننده رسمی تظاهرات موسوم به تظاهرات روز قدس در برلین بود. در واقع سازماندهی رو مرکز اسلامی هامبورگ میکرد و دعوت میکرد برای شرکت در این تظاهرات. بعدها انتقادها اینقدر بالا گرفت که رئیس مرکز اسلامی، امام جماعت مسجد، صف اول راهپیمایی موسوم به راهپیمایی روز قدس در برلین میستاد تا همین چند سال پیش. فشارها و انتقادها انقدر زیاد شد که مرکز اسلامی دیگه متولی رسمی این تظاهرات نبود. همچنین ارتباط معاون سابق مرکز با حزب الله هم ثابت شده است. به همین دلیل معاون سابق مرکز اسلامی از آلمان اخراج شد، مجبور به ترک آلمان شد. درباره سایر فعالیت‌ها، بخشی از قضیه اینه که مراکز اسلامی، مراکز مذهبی در آلمان باید مستقل باشن، باید به دست پیروان اون دین اداره بشن. درباره مرکز اسلامی اسناد روشنی وجود داره. نهادهای امنیتی آلمان فاش کردند که رئیس مرکز رو آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، مستقیما تعیین میکنه. به این دلیل در واقع اتحاد حکومتی ایرانی در خاک آلمان. این هم مخالف اصلا اصول نهادهای غیر انتفاعی، نهادهای مدنی در آلمان. در واقع اسناد زیادی وجود دارن دلیل بر اینکه مرکز اسلامی هامبورگ در قالب فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا پا نه فعالیت‌های دیپلماتیک نقش داره، از جمله یارگیری از مسلمانان و شیعیان تندرو و ترویج اسلام شیعی رادیکال.
گفتگوی بود با امید رضایی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
در حالی که امید بسیاری از شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییرات جدی در ساختارهای سخت اجتماعی کشور بود، ولی قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، سوم مرداد در جلسه شورای تأمین استان قزوین گفت تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور به وجود نمی‌آورد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گفته جویا شدم. آسیه امینی:
این جمله در واقع یک تناقضی رو در خودش داره، به دلیل اینکه از طرف نیروی انتظامی و فراجا زیر مجموعه ای از دولت و وزارت کشور هست و قاعدتاً اگر موضوعی در دستور کار وزارت کشور قرار بگیره، رئیس جمهوری و دولت باید در اون نقش داشته باشه. اما عرض کردم تناقض برای اینکه عملکرد نیروی انتظامی در سالهای گذشته حتی در اصلاح طلبانه ترین شرایط مملکت نشون داده که در بسیاری از مواقع اونها به نوعی تابع اون بخش سخت هسته قدرت هستند، نه دولت هایی که ممکنه در برخی موارد نرمشی نشون بدن. بنابراین این هست به نوعی درست هست که دولت ها میان و میرن و ممکنه که حتی تغییر عنوان بدن، تغییر نگاه داشته باشن به موضوعی، اما اون چیزی که ثابت میمونه اون هسته اصلی قدرت هست، شخص رهبر جمهوری اسلامی هست، بخشی هست که تندروانه الان تصمیم گیرنده اصلی نیروهای نظامی و امنیتی کشور هستند و طرح نور بخشی از آتش به اختیاری اون قوا هست. بنابراین حتی اگر فرض کنیم، حالا من راجع به این فرض هم حرف دارم برای اینکه آقای مسعود پزشکیان آنچه که در عمل در دوران تصدی مدیریتش در جاهای مختلف از وزارت و وکالت و جاهای دیگه گرفته هرگز مدافع حقوق زنان نبوده. حتی مثلا ما میبینیم که در مجلس امضای او هم جزء کسانی هست که اعتراض کردن به یکی از دولت‌ها که چرا لایحه حجاب و عفاف اجرا نمیشه. بنابراین او در عمل مدافع حقوق زنان نبوده. اما حتی اگر باور بکنیم که در فرصت انتخاباتی او شعارهایی برای نرمش بیشتر با زنان بی‌حجاب داده، اما در عمل آنچه که در تاریخ مملکت در 45 سال اخیر نشان داده میشه و ثابت شده این هست که قوای امنیتی و نظامی چندان تابع نرمش دولت‌ها نیستند.
ببینید، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در یه قسمت دیگه از صحبتاش وقتی که میخواد تاکید بکنه روی همون جمله اولش، میگه که ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، بنابراین طرح نور به همین دلیل تعطیل بردار نیست، چون امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دینه و نمیشتوان فروع دین را تعطیل کرد. در صورتی که ما میدونیم امر به معروف و نهی از منکر اصولی داره که برخورد خشن مجریان طرح نور اصلا با اون اصول سازگاری نداره.
ببینید، بستگی داره که ما چطور تفسیر بکنیم اساسا اصول و فروع دین رو. این هست که اساسا این ماجرای طرح نور در فروردین 1402 بعد از این مطرح شد که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بی‌حجابی رو حرام شرعی و سیاسی عنوان کرد. بنابراین در ادامه اون ماجرا فراجا مسئول برخورد با زنان بد حجاب یا بی حجاب از منظر حکومتی ها شد و مصداق این مسئله، مصداق این تفسیر، آن چیزی نیست که ما مثلا در تاریخ دین یا حتی فقه شیعه یا فقه پویا یا هر جای دیگه میشنویم که تازه اونها هم جای سوال بسیار دارن. مصداق اونها تفسیر این سخن رهبر جمهوری اسلامی هست، یعنی اینکه برخورد با بی‌حجابان یک واجب شرعی هست از منظر اونها، اینکه امر به معروف و نهی از منکر با اصل هست یا فرع هست به نظر من در سیستم جمهوری اسلامی محلی از ارعاب نداره. اونها سخنانشون رو از روی سخنرانی ها و گفته ها و دستورات شخص علی خامنه ای تفسیر میکنن و نیاز نمیبینن اساسا به پاسخدهی به بخش های دیگری که سوالی مثل سوال شما رو مطرح میکنن.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور یه جای دیگه میگه قوانین اثر بازدارندگی لازم رو ندارن و این موضوع اقتدار پلیس رو زیر سوال میبره و خواستار این شده که در شورای تامین استان مطالبه جدی در این زمینه صورت بگیره، در صورتی که ما میدونیم طبق گفته بسیاری از کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرن و احکامی در موردشون جاری میشه، قوانین جمهوری اسلامی اتفاقا اینطور که میگن خیلی هم سفت و سخت.
در واقع این بحث سر این که آیا قانون بازدارنده هست یا نه ریشه در این داره که فهم بسیاری از مجریان قانون حتی بخش قضایی از قوانینی که در حوزه حجاب بوده فهم یکسانی نیست. یعنی مثلا در جایی از قانون که گفته می شده این مخالف با عفت عمومی هست، این عفت عمومی می تونسته مصادیق مختلف داشته باشه، یا حتی اصلا تعریف خود حجاب. اما من فکر می کنم بعد از ماجرای طرح نور و تصویب این طرح در فراجا و اجرایی شدن اون، ما وارد یک فاز جدید شدیم. این فاز جدید در واقع به نوعی آتش به اختیار بودن کسانی هست که نیاز به فرمانی برای فراقانونی عمل کردن در مورد حجاب دارند.
گفتگویی بود با آسیه امینی.
گردآفرید گردآفری روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفری که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفری که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
صدور چند حکم اعدام، آن هم با اتهام بغی، برای چند زندانی سیاسی زنان خبرساز شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
کمی بعد از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، کنشگر مدنی، حالا آنطور که وکلای پخشان عزیزی میگویند، پخشان عزیزی دومین زنی است که به تازگی به اتهام بغ با مجازات مرگ روبرو میشود. او هنگام بازداشت به عنوان مددکار اجتماعی داوطلب شناخته میشد و پس از 11 ماه بازداشت موقت حالا به اعدام محکوم شده است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد پخشان عزیزی را با اتهام بغ به اعدام و 4 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که یک منبع مطلع که نخواست نامی از او برده شود به رادیو فردا گفته که مصداق این اتهام در متن رأی دادگاه فقط حضور پخشان عزیزی در کردستان سوریه بوده است. به این ترتیب پخشان عزیزی هم دومین زنی است که در یک ماه اخیر از سوی شعبه های دادگاه های انقلاب در جمهوری اسلامی به بغ و اعدام محکوم می شود. تنها یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امسال، شریفه محمدی، کنشگر مدنی هم به اعدام محکوم شد. شریفه محمدی بیش از یک دهه قبل در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری عضو بود که در آذر 1402 بازداشت و در 14 تیر 1403 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام بغ به اعدام محکوم شد. بغ در قانون مجازات اسلامی به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و مشروع وقت است. موضوعی که نزدیکان شریفه محمدیان را رد می کنند و منابع رادیو فردا گفتند که او تنها کنشگری مدنی و معترض بوده و صدور حکم اعدام علیه او با اتهام انتسابی بغ از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جنبش کارگری انجام شده است. دیدبان حقوق بشر هم صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، کنشگر اجتماعی، را محکوم کرد و از مسعود پزشکیان، منتخب انتخابات اخیر، خواست برای اثبات ادعای تغییر که در کارزار انتخاباتیش بیان کرده از تلاش برای توقف احکام اعدام شروع کند. اما همزمان وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی زن دیگر، هم با اتهام مشابه در انتظار رأی شعب دادگاه انقلاب هستند. این در شرایطی است که به تازگی، آنچنان که برخی منابع خبری میگویند، دانیال کاظمی نژاد یک شنبه 31 تیر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دلیل آنچه کشتن یک بسیجی پاسدار اعلام شده اعدام شد. دانیال کاظمی نژاد 30 ساله بود و اهل شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه. ایران همواره و در سالهای گذشته در فهرست کشورهایی است که دارای بیشترین صدور و اجرای حکم اعدام در جهان هستند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، یک ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
دانشمندان با تجزیه و تحلیل گسترده‌ای بر روی انواع مختلف فیبرها دریافتند که فیبر خاصی به نام بتا گلوکان که به وفور در جو یافت می‌شود، قابلیت برجسته‌ای در مبارزه طبیعی با چاقی دارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پژوهشی تازه که در دانشگاه آریزونا انجام شده نشان می‌دهد فیبر خاصی به نام بتا گلوکان که به وفور در جو یافت می‌شود، می‌تواند اثر کاهش وزنی مشابه با داروهایی مانند اوزمپیک را بروز دهد، بدون آنکه هزینه‌ها و عوارض جانبی مرتبط با این داروها را به دنبال داشته باشد. محققان در این پژوهش که در مجله تغذیه منتشر شده، به بررسی انواع مختلف فیبرهای غذایی و تأثیرات آنها بر سلامت روده و کاهش وزن پرداختند. فرانک دوکا، استادیار دانشگاه آریزونا و سرپرست این تحقیق، در این ارتباط گفت: ما می‌دانیم که فیبر مهم و مفید است، اما چالش اصلی شناخت دقیق انواع مختلف فیبر و تأثیرات متفاوت آنها بر سلامت انسان است. دوکا افسود: هدف ما این بود که درک بهتری از این که کدام نوع فیبر بیشترین فایده را برای کاهش وزن و بهبود تعادل گلوکوز خون دارد به دست آوریم، تا بتوانیم اطلاعات دقیق تری به جامعه و صنعت غذایی ارائه دهیم. مطالعه‌ای که توسط دوکا و همکارانش انجام شد، تجزیه و تحلیل گسترده‌ای را بر اساس تأثیر انواع مختلف فیبر بر میکروبیوتای روده ارائه داد. آنها به بررسی فیبرهایی چون پکتین، بتاگلوکان، دکسترین گندم، نشاسته و سلولوز پرداختند و دریافتند که بتاگلوکان، به خصوص آنکه در جو یافت می‌شود، قابلیت‌های برجسته‌ای در مبارزه طبیعی با چاقی دارد. این تحقیقات همچنین بر روی اثرات مختلف فیبرها بر سطوح گلوکوز خون و حفظ توده بدون چربی تمرکز داشته است. در یک آزمایش کنترل شده، موش‌های آزمایشگاهی به 5 گروه تقسیم شدند و به همه آنها رژیم غذایی پرچرب و پرساکاروز داده شد. در میان این گروه‌ها، گروهی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند کمترین افزایش وزن را داشتند و حتی در شرایط رژیم غذایی ناسالم افزایش توده چربی قابل توجهی کمتر و حفظ توده بدون چربی بیشتری نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که موش‌هایی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند علاوه بر کاهش وزن، بهبود قابل توجهی در حساسیت به انسولین و کنترل سطوح قند خون نشان دادند که نشان دهنده تأثیر مثبت این نوع فیبر بر متابولیسم بدن است. مطالعات بیشتر نشان داد که بتاگلوکان باعث توسعه نوعی میکروبیوتا می شود که به بهبود سلامت کلی و کاهش وزن کمک می کند. به ویژه این فیبر باعث افزایش تولید بوتیرات در روده شده است. بوتیرات یک متابولیت است که نقش کلیدی در تحریک ترشح نوع خاصی از هورمون‌های پروتئینی دارد که به مغز سیگنال سیری می دهند. این مطالعه بر اهمیت بالای بتاگلوکان به عنوان یک عنصر غذایی کلیدی در مبارزه با چاقی و بهبود متابولیسم تاکید می کند و امیدوار است که این یافته ها بتوانند به توسعه محصولات غذایی مؤثرتر که سلامت روده و کل بدن را تقویت می کنند کمک کند.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی با پوزش از اینکه جو رو من جو خوندم.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.